رو بر این بذارید که اینا انجام شد و این کمیته اقلیت‌ها با تقدیم اظهارنامه فردا عازم ایران شد.
بله.
خب ما حالا برای اینا یه پیام داریم، اشکالی نداره شما بیاد مسئله کودتای 28 مرداد هم داخل کنید، حقیقت اونم در واقع به دست بده که حکومت حقه و ملی آقای مصدق رو چرا سرنگون کردید. آقای انگلستان شما هم بیاد در سال 1915 و قرارداد 1919 که با ایرانی ها بستید و عدول کردید و یک میلیون ها ایرانی رو به دلیل استثمار مواد غذایی کشتید، اینا هم جوابگو باشید. آلمان در خصوص استفاده از مواد شیمیایی و سلاح‌های شیمیایی در جنگ علی ایران، اینا هم باید پاسخگو باشن. اتفاقا من بعدم نمیاد کمیته حقیقه یاب تشکیل بشه. ما باید اینجا کاری انجام بدیم. دستگاه دیپلماسی را این گلم اینجا هست. بلافاصله محکوم کردن این قضیه نیست. ما باید با لبخند فکر کنیم که این شر قلیل و تبدیل به خیر کثیر ممکنه بشه و ما راهکاری داریم. شر تو بر این بذاریم که اشکالی نداره. شما اگر میخواین از ایران بازدید کنید، حتی ما قطعا گروه هایی کنار اینا خواهند بود و با همکاری ایرانی ها این اتفاق خواهد افتاد. استوارنامه که تقدیم شد، ایران هم مواردی رو که باید بررسی بشه و احقاق حقوق ایرانی ها بشه. اگر ما بشری داریم در دنیای بشر، بخشش ایرانیه. درسته ما 1% جمعیت جهان داریم، ولی امریکا با 4-1 دامه درصد جمعیت جهان 33% منابع جهان رو مصرف میکنه. یعنی پس نشون میدید که حقوق بشر اتفاقا از طرف من، ببینید اینجا من تایید نمی کنم که اگر اعتراضی در ایران هست یا نیست یا هرچی که هست ممکنه نه ممکنه اینا هم مهم باشن، اصلا به این کار نداریم. ولی کمیته حقیقت‌یابی که داره تشکیل میشه و بیرون در ساحت خارجه و قراره به ساحت داخل بیاد که با اذن ایران این اتفاق میفته، یعنی بدون اذن نظام سیاسی اتفاق نخواهد افتاد، اینها را اگه در کنار کارشون قرار بدن ما خیلی خوشحالم پایین بود.
خیلی
و مطمئن باشید که ما در این رویارویی تاریخی برنده خواهیم شد.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر باقریان عزیز. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما
بخیر شادی باشید. متشکرم. سلامت باشید. در پرونده هفته در خصوص بازیگردانی آلمان در تداوم اقدامات خصمانه علیه ایران گفتگو کردم با دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر کوشکی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص جولان تروریسم در بستر اختشاشات در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو اظهار کرد امنیت یک پدیده و هم پیوسته و فراگیر است و وقتی امنیت در یک ساحت مشکل دار میشود طبعا در سایر ساحت ها نیز افت پیدا میکند و دچار مشکل میشود. وی افزود وقتی حجم عمده ای از نیروهای امنیتی دو ماه است درگیر پدیده به نام اختشاشات هستند، عملا دست گروه های تروریستی برای انجام اقدامات تروریستی بازتر میشود. در حقیقت وقتی امنیت کشورمان در داخل شهرها توسط اختشاشگران آسیب می‌بیند، همین ناامنی بستری برای نفوذ تروریسم می‌شود، کما اینکه بسیاری از افراد حاضر در جمعیت آشوبگران نیز رسما عضو گروه‌های برانداز کردی و امثال هم بودند. ساعت 19:33 دقیقه است. همچنان شنوندگی بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هستید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در این بخش میخواییم در خصوص شاهراه جدید پارسی و تلاش ترانزیتی ایران برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی گفتگو بکنم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیا. آقای سفرنژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای عبیدی، خدمت شما و شنوندگان عزیز، شب شما هم بخیر.
متشکرم، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلامت باشید، خدمتم
خواهش. آقای سفرنژاد، با تغییر نظم نوین جهانی ما باید به هر حال کارکردهای متفاوتی داشته باشیم. مباحث ترانزیتی و نقش ایران رو در این خصوص چطور باید نگاه کرد؟
ببینید، خدمتتون عرض کنم که به لحاظ موقعیت خدادادی ما در منطقه‌ای قرار گرفتیم که به لحاظ ترانزیتی دقیقاً در یک چهارراهی قرار گرفته.
بله.
این امر باید براش برنامه ریزی بشه، هر چقدر زودتر بهتر، هیچ وقت هم دیر نمیشه. ما موقعیت ژئوپلیتیک بسیار عالی و منحصر به فردی رو تو منطقه داریم و در هر چهار جهت کشورمون، هم به لحاظ خاکی، هم به لحاظ آبی و حتی به لحاظ هوایی، از این موقعیت برتر برخورداریم و میتونیم ظرفیت سازی کنیم، درآمد سازی کنیم، ایجاد اشتغال بکنیم، از فرصت ها استفاده بکنیم. با نگاه کاملا مثبت، با نگاه ایجابی باید به این مسئله نگاه کرد. ببینید انقدر این مسئله مهمه که جا داره در این وزارت راه و شهرسازی عزیز ما یک معاونتی خاص ترانزیت ایجاد بشه در حوزه کریدورهای حمل و نقلی. حالا ما ترانزیت رو در سایر عرصه ها هم داریم. ببینید ترانزیت هر چی برای شما سرمایه گذاری کنی چندین برابر سود برداشت میکنی. یعنی این موقعیت راهبردی به ما کمک کرده که بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم و زیرساختاش رو هم تامین کنیم. الان ما به طور مثال قراردادی بسته شده بین روسیه و هند برای اینکه روسا 10 سال زغال سنگ رو به هند صادر کنن.
بله.
مسیر ترانزیتی کشور ما برای این راه به اصطلاح در نظر گرفته شده و باید این ظرفیت رو ما ارتقا بدیم. همش هم درآمده. متاسفانه زیرساختامون تو این حوزه به اندازه تقاضا نیست. یه مدیریت میخواد. به خاطر همین من میگم باید زیرساخت داشته باشیم تا بتونیم مدیریت ها رو برنامه ریزی، هدایت و راهبری و اجرایی سازی بکنه.
یعنی؟
خب از محل درآمد این میشه زیرساخت ها رو هم توسعه داد. حالا این یه نمونه بود. ما نمونه های دیگه الا ماشاءالله داریم، هم در حوزه جاده، هم در حوزه ریلی، حتی در حوزه هوایی. ما امروز تعداد درخواستایی که هست برای عبور از آسمان ایران بسیار بسیار بیشتر از اون چیزی که میتونیم بهشون سرویس بدیم. این یک درآمد بالفعل و بالقوه نقده که ازش میشه استفاده کرد و سوداوری کرد، اشتغال زایی کرد، یه بخشی از اقتصاد کشور رو به حرکت درآورد، ارتباطات با کشورهای همسایه در درجه اول، بعد با کشورهای منطقه در درجه دوم و همینطور ارتباط با کشورهای پیرامون رو هی به هم اتصال داد و بهره برد ازش. تو اون زمینه ما نیاز به مدیری داریم جوان، پر انرژی و کارآمد که بتونه این مقوله رو هندل کنه، این مقوله رو هدایت و راهبری بکنه، براش برنامه‌ریزی سالانه داشته باشه. مقوله ترانزیت در ایران به نظر من زیاد لنگ بودجه نیست. ما میتونیم به کشورهایی که خواهان ترانزیت و استفاده از مسیر ترانزیتی ما هستن پروژه‌های عمرانی زیرساختی رو هم به اونها بدیم. ما در منطقه شرقمون ظرفیت بزرگی به نام چین رو داریم. چینی‌ها رو میتونیم تو این زمینه به راحتی به کار بگیریم، هم در حوزه‌های ترانزیتی، حتی در حوزه‌های حمل و نقلی. ببین من یه مثال براتون بزنم. یکی از راه‌های حمل و نقلی که هر ایرانی آرزو داره و سال یه بار بهش بره مشهد مقدسه.
بله.
دیر نیست. چینی‌ها تو غربی‌ها ما رو تحریم کردن. ما تو این حوزه‌ها به امکانات غرب نمیتونیم دل ببندیم. میتونیم بیان تحاطر کنیم، هم خدمات رو، هم خدمات فنی مهندسی رو، هم انرژی رو، اصلا بدونه که پولی رد و بدل بشه. این یه برنامه ریزی میخواد، یه هدایت راهبری میخواد که چینی ها رو وارد عرصه بکنیم، در حوزه خط آهن به ما این مسیر رو کمک بکنن و راه بیفته. بخشی از این خدمات فنی مهندسی قابل انتقاله. یعنی ما موقعی که یه پروژه رو واگذار میکنیم میتونیم از پروژه دوم و حتی همراه همون پروژه اول انتقال تکنولوژی و فناوری اون رو در داخل رشد بدیم، ازش استفاده بکنیم. شرکت های غیر دولتی ما، شرکت های فناور ما تو این حوزه ها ورود بکنن، با آخرین نیازمندی ها آشنا بشن. بعد از این ساخت و سازها و این امکانات زیرساختی ما حتی نمیتونیم به کشورهای همزوار خودمون هم منتقل کنیم و ازش استفاده ببریم. همین الان این چیزی که ما کشورمون داریم رو میتونیم فعالش بکنیم و ازش کلی سود ببریم در حوزه های مختلف. ببینید مثلا در حوزه همین شاهراه یا کوریدور شمال جنوب که میگن، ببینید این الان محققه. ما الان دو تا خط آهن متصل از شمال شرق کشورمون به همون مسیری داریم که شمال غرب هنوز کامل نشده. خب میتونیم مسیر شمال شرق منتقل کنیم، خط آهن کناره شرق دریای خزر، خط آهنی که از سمت سرخس وصل میشه به منطقه آسیای میانه. یا ما این دیگه شاهراه یا کوریدور آبی داریم در دریای خزر راه افتاده، بندرهای دریای خزر ما میتونه منتقل بشه به بندری در شمال دریای خزر. مستحضر یه کار خیلی خوبی رو دوستان کشیرانی جمهوری اسلامی کردن.
بله.
مالکی بندر رو در شمال خزر، بندر سالیانکا.
بله.
با درصد 53% برای خودشون، 47% طرف مقابل روسی به صورت ملکی روی سرمایه گذاری کردن و خریدن. خود همین یه شاهراه آبی در منطقه شمال ما هست.
بله.
یکی از
مسیرهای پرمتقاضی برای استفاده از ترانزیت مرزها و مناطق شمالی ما به سمت جنوبه، چون جنوب ما به آبهای آزاد راه داریم و این خودش فرصت بسیار خوبی رو فراهم کرده.
داله.
میشه دو نرسه برنامه ریزی کرد. من اگر جای دولت مردای دولت 13 هم بودم، خودم به عنوان کارشناس اینو میگم، اینقدر این ترانزیت اهمیت و درآمد داشت که یک ساختاری خاص ترانزیت زیر نظر شخص آقای رئیس جمهور یا معاون اول به وجود می آوردن، حتی رده سازمان مستقل یا وزارتخونه رو بهش میدادن. این وزارتخونه ای که خودش پول خودشو در میاره، این اصلا تحمیل بودجه نمیکنه. یعنی شما اگر حتی یه لایحه هم تو این زمینه به مجلس بدی، حتما این لایحه هم تو مجلس دست میشه، هم تو شورای محترم نگهبان، چون اونا مانع رو به اصطلاح هزینه زایی میدونن. ترانزیت هزینه نداره، ترانزیت سراسر درآمده، اونم برای کشور ما با این موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد. این رو میشه استفاده کرد، این رو میشه احیا کرد، هیچی هم دیر نشده، هر موقع هم شروع کنیم دیر نیست.
بسیار.
و امروز این درآمدزایی ها میتونه بسیاری از گیروبورهای ما در حوزه اشتغال، در حوزه فناوری، به کارگیری فناوری، به حرکت در آوردن چرخ صادرات، چرخ انتقال، چرخ گمرک، چرخ بنادر، تمامی اینها رو شما چرخوی سیستم و اکوسیستم ببینید.
بله.
که همه اینها رو میشه بهش جهت داد، میشه بهش مسیر داد، میشه مدیریت کرد، میشه راهبری کرد، میشه تو این حوزه ظرفیت تولید کرد، کار ایجاد کرد، شغل ایجاد کرد و زمینه که پل‌های راهبردی ایجاد کرد با کشورهای همسایه. همون چیزی اقتصادی ما در این دولت هست.
خیلی متشکرم.
میشه ازش استفاده کرد ان شاء الله.
خیلی ممنونم. ان شاء الله که این اتفاق بیفته و از این ظرفیت ارزشمند هم بتونیم بهره ببریم، چون هست پتانسیلش هم تو که از سوالی اشاره کردید در کشور ما وجود داره. خیلی ممنونم آقای سفرنژاد. شبتون بخیر و خدا نگهدارت. شاهراه جدید پارسی و تلاش ترانزیتی ایران برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی موضوعی بود که در خصوصش صحبت کردم با جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل اوراسیا. نوزده و 42 دقیقه است، همچنان در کنارتونیم. 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. بریم به بخش رصد امشب.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
مهمترین شیوه دشمن در جنگ های نرم علیه ایران جعل و دروغ پردازی، اتفاقی که حالا در اتفاقات اخیر کشورمون بارها و بارها دیدیم و شنیدیم. این نکته ایست که رهبر معظم انقلاب در دیدار امروزشون با بسیجیان بهش اشاره داشتن. در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محمد آقاتقی، کارشناس مسائل سیاسی و کارشناس رسانه. آقای دکتر آقاتقی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما و مخاطبین محترم بخیر.
زنده باشید، متشکرم. بخشی از بیانات رهبری معظم انقلاب رو بشنوی، برمیگردیم خدمتون هستیم.
گفتیم شیوه های دشمن رو بشناسید. امروز مهمترین شیوه دشمن جعل و دروغ پردازی است. الان مهمترین کاری که دشمن داره میکنه دروغ، یعنی همین تلویزیون هایی که میدونید و میبینید مال دشمنه، یا همین فضای مجازی خبر دروغ میدن، تحلیل دروغ میدن، کشته دروغ معرفی میکنن، آدم ها رو به دروغ، یکی رو بد میکنن، یکی رو خوب میکنن، دروغ، یه دم باور میکنن. بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ، دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید. جهاد تبیین که گفتیم یکی از جهاش اینجاست، جهاد تبیین.
آقای دکتر آقا تقی، رهبران انقلاب گفتن تسلط به مغزها برای دشمن خیلی با ارزش‌تر از تسلط به سرزمین هاست و البته کاری که الان داره اتفاق میفته. میشه بیشتر توضیح بدید در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که خب اگر روند استعمار رو در طی حداقل یک قرن گذشته مرور بکنیم، غرب از سه مرحله استعماری عبور کرده و امروز تو مرحله سوم خودش قرار داره. خب مطلعی که در گذشته غرب استعمار قدیم که وجود داشت، خود غرب و جریان استعماری حضور داشت کشورهای مستعمره تو همین تمام کشورهای منطقه افغانستان، جنوب و شرق آسیا، آمریکای لاتین و خیلی از کشورهای دنیا تحت استعمار مستقیم کشورهای غربی و کشورهای اروپایی قرار داشتن و خود امریکا. تو مرحله بعدی تبدیل شد به استعمار نو که بیشتر مال همین قرن گذشته ما بود. تو استعمار نو سعی کردن که هزینه هاشون رو کاهش بدن و تو این کاهش هزینه ها به واسطه اینکه بالاخره استعمار بعدیم هزینه های بیشتر رو باید خرج می‌کردن، گماشته قرار دادن که خیلی از کشورهای همین غرب آسیا یا جنوب شرق آسیا که حاکمانشون افرادی بودن که گماشته های غرب بودن، منافع غرب رو تامین می‌کردن، در این حال غرب از استعمارش تو اون کشور تمام بهره‌مندی رو می‌برد. در طی دو دهه گذشته غرب از استعمار نو هم فراتر رفت و به استعمار فرانو رسید. تو استعمار فرانو غرب همون گماشته رو هم دیگه تاب نیاورد و سعی داره میکنه خود ملت‌ها در خدمت غرب قرار بگیرن و منافع غرب رو تأمین بکنن.
بله.
اون موضوعی که شما الان عرض کردید از اتفاقا هم صبح تو سخنرانیشون اشاره داشتن که امروز اونها به دنبال اینن که مغزها رو فتح بکنن، این روندیست که حداقل طی دو سه دهه گذشته غرب آغاز کرده و تأثیرگذاری در ساختار ذهنی و فکری مخاطبین در اقصا نقاط دنیا.
بله.
خدمت شما این نکته رو عرض بکنم، ببخشید ما یک موضوعی داشتیم طی دو سه دهه گذشته به نام دیپلماسی عمومی، شنیده بودید دیگه؟
بله.
دیپلماسی
بله.
عمومی میگفتن ما یک دیپلماسی رسمی داریم که دولت ها تو حوزه سیاست خارجی با هم دیگه مناسبات دارن و منافعشون رو تامین میکنن، مذاکره میکنن، بحث میکنن، نهایتا دیپلماسی رسمی نتونستن موفق شن جنگ میکنن و غیره. اما دیپلماسی عمومی چی بود؟ هدف اصلی در دیپلماسی عمومی تاثیرگذاری بر مردم بود.
بله.
شما میخوای فرهنگ خودت رو صادر بکنی، برای صادر کردن فرهنگ اول باید مردم رو به دست بیاری. برای به دست آوردن مردم، قلب و مغز مردم، نیاز داری که شما این روابط فرهنگی توسعه پیدا بکنه. منشأ ورود بحث‌های فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی یا دیپلماسی عمومی رسانه است.
بله.
حوزه فرهنگ، حوزه سینماست، حوزه تئاتر، حوزه هنره. به این علت شما میبینید توی همین 30 سال کشور خودمون، خصوصا دو دهه گذشته، بیشترین سرمایه گذاری سفارتخانه‌های خارجی و کشورهای اروپایی و کشورهای استعمارگر غربی در داخل ایران، خصوصا سفارتخانه فرانسه، انگلستان، آلمان، در داخل کشور حوزه هنری کشور ماست. جذب هنرمندا رو می‌بینید چه دستور کار الان شما تو همین فتنه اخیر و تو این بحران اختشاش اخیر نگاه کنید، چقدر هنرمندایی که طی دو دهه گذشته شبکه سفارت آلمان شدن، شبکه سفارت فرانسه شدن، شبکه سفارت انگلیس شدن.
بله.
و اصلا روابطشون کاملا هم مشخص، نیازی به گفتن من هم نداره. همه اونها تو همین فتنه و آشوب اخیر کاملا در خدمت غربن. اما امروز علنی‌تره، اما تو ایام گذشته این جریان فرهنگی در حوزه هنر و سینما و تئاتر جاری و ساری بوده و اثرگذار بوده. مثال عرض می‌کنم، شما شبکه‌های فیلم و سریال شبکه خانگی که تو این 8 سال گذشته تو دولت گذشته و دولت‌های روحانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی کار شد.
بله.
محصول این اتفاقاتی که امروز این خشونت شدیدی که توسط به این اختشاشگرا به پلیس، به بچه‌های بسیج، به مردم داره وارد میشه، اگر برگردید عمده فیلم‌ها و سریال‌ها رو خواهش می‌کنم یه برنامه اختصاصی فقط بذارید و از کارشناسان مجرب دعوت کنید. تمام این فیلم‌ها و سریال‌هایی که تو این حداقل 3-4 سال گذشته در شبکه سینمای خانگی ایران تولید شده و پخش شده، من اسم نمیبرم اما کاملا مشخص، بررسی های آخریش یاقی یا قورباغه یا هر کدوم از اونایی که میبینید.
بله.
یه روند تحلیلی رو یه بررسی بکنید، ببینید چقدر همین اختشاشات اثرپذیری داشته از این فیلم و سریال هایی که تازه داخل کشور خودمون شده. من یه ذره عقب‌تر بگم و جمع‌بندی بکنم. ببینید این تاثیرگذاری بر مغزها از رویکردهای فرهنگی و رسانه‌ای باید اتفاق بیفته.
بله.
در داخل کشور ما تو این یک دهه اخیر از سه تا یا حداقل دو تا مأخذ وارد موضوع، یک از شکل‌گیری رسانه بی بی سی فارسی در سال 87 قبل از فتنه 88 این فضا شروع شد.
بله.
بعد فارس رسانه‌ای به نام فارسی وان، بعد جن تی وی بلافاصله بعد از اون مناتو و ادامهش دیگه ناتم و همین اینترنشنال که رویکردهای سیاسی فرهنگی تو این دو تا مخاطبین زن و کودک و نوجوان قرار گرفته. همزمان با این به مرحله دومش شبکه‌ای که اونها در ساختار فرهنگی کشور ایجاد کردن، در ساختار هنری و وزارت ارشاد و جاهای مختلف، توسعه شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و غیره، مجموعه اونها اذهان مردم، اذهان مخاطبین، اذهان نوجوانان و کودکان رو تأثیر قرار داد. اینه که حضرت آقا امروز بحثشون جدی بحث میکنن که آقا جریان مقابل موضوعش تریف دروغ. من آخرین کلام همین امروز ما معظم رهبری در مورد همین اختشاشگره چند تا کلمه رو به کار برده. من الان چون متیولومیس این کلمه رو ندارم، اما اگه شما دارید عینن این متن رو مخاطبین بعد از صحبت من بخونید که بگن اینا یا غافلن یا مثلا خائنن یا مثلا بالاخره گول خوردن حواسشون نبود، یا آخرین کلمه میگه مزدورن. درست شد؟ این حتما برای مخاطبین بخونید چون الان متیولومیس. اما تم رسانه اینترنشنال امروز این رو چجوری میگه؟ میگه رهبر انقلاب در مثلا سخنانشون گفتن مردم غافلن و مزدورن، یعنی کلمه یا رو برای مخاطبی که داره همین الان جلوی چشه، یعنی حضرت آقا میگن اینا تحریف میکنن دروغ میگن، همین امروز رو صحبت خود حضرت آقا همین تحریف رو، یعنی بیا رو که بیا شما مثلا چند دسته آدم هایی هستن که یا گول خوردن این رو جوان بودن نوجوان بودن یا نهایتا برایشون مزدورن دیگه.
بله.
اونا گفتن و خیر باشد مزارم وقت
متشکرم خیلی ممنونم شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص مهمترین شیوه دشمن که جعل و دروغ پردازی است گفتگو کردم با دکتر محمد آقاطقی کارشناس رسانه. اما بریم و در خصوص ادغام محیط زیست و منابع طبیعی، موضوعی که حالا صحبتش مدت هاست مطرحه، گفتگو بکنم با سرکار خانم سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی. خانم رفیعی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم خدمتتون.
متشکرم. این ایده رو آقای سلاجقه معاون رئیس جمهور و سکاندار سازمان محیط زیست اواخر دیمای پارسال و در نامه‌ای که به رئیس جمهور ارائه کردن مطرح کردن. دیدگاه شما چیه و آیا اصلا این موضوع شدنی هست یا خیر؟
ببینید که ما در بحث مدیریت منابع طبیعی و حالا سرمایه‌های طبیعی به یک مدیریت یک بار که داشته باشیم ایده درستیه ها.
بله.
منطقه من نظرم اینه که حتما باید عرصه های طبیعی کشور و آب اینها باید یک مدت یک پارچه داشته باشیم که نهایتا بعد نگیم حالا چرا دوشاره نمیدونم خوشتالو شدیم چرا مثلا فلان اتفاق اشتباه در آماش سرزمین رخ داد و خیلی مسائل دیگه، بعد این یک پارچگی حتما کمک میکنه در پایداری منابع هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ مسئله اجتماعی و هم حتما زیست‌محیطی. منتها در شرایط فعلی و در حال حاضر ادغام دو دستگاه نظارتی با هم به نظر من جز این که بخواد اینها رو یعنی از در واقع حالا شیکه مسئولیت زیادی که دارن بخواد محدودش بکنه باید میدونم ثمر دیگه ای داشته باشه.
یعنی خیلی موافق نیستید با این اتفاق؟
با این پیشنهاد از میکنم با اصل ایده موافقم، با یک پارچگی موافقم، با مجلس منسجم موافقم، اما با این شرایط یعنی با این ایده خاص که بخواد این دوتا رو با هم ادغام کنه نه. ببین چون یه بعضی از وظایف خب سازمان محیط زیست فقط بحث مجلس منابع طبیعیش نیست.
بله.
ما به بحث محیط زیست انسانی رو داریم، خب همین الان مردم عزیزم توش کلان شهرها درگیره مسئله آلودگی هوا هستن، ما بحث محیط زیست دریایی رو داریم، بحث بالاخره پایش رو داریم، اینها در گستردگی سازمان محیط زیست اینها به نظر من زفت میشه مسائلشون و همینطوری هم کلی کار نکرده و روزمین مانده داریم که این مسئله. از اون طرف در سازمان جنگل ها هم خب یه سری وظایف خیلی اجرایی داریم، اینها ذاتاً وظایفشون و عملکردشون اجرایی، مدل آبخیز داریم. ببین من همین الان دارم با شما از جاده مینا به بندر عباس دارم صحبت میکنم. ببینید مثلا یکی از مسائلی که توی جلسات مربوط به استان هرمزگان مطرح شد، خصوصا منطقه مینا و رودان شرق استان، رودان و اینها، بحث سیلاب های متعددی بود که توی این منطقه رخ داده و تمام اموال کشاورز و هر چه زحمت کشیده کشاورز باغدار شسته و برده کنار. و جالب اینجا بود که خود کشاورزا بحث عدم انجام شدن پروژه‌های آبخانداری و آبخیزداری رو مکرر داشتن یاد می‌کردن. خب ببین یه وظیفه اجراییه، انجام ندادنش اینقدر میتونه خسارت بده. حالا شما مثلا بیمه‌شو فقط حساب و کتاب بکنید. اگر بیاد ادغام بشه چون ساختارها مشخصن، حتما این وظیفه باز روی زمین میمونه. و ضمن اینکه ذاتاً سازمان جنگل ها یه وظایف در واقع بحث داری مانند هم داره. خب سازمان محیط زیست وظیفه‌اش صرفاً حفاظته، یعنی معنی حفاظت و حمایت در محیط زیست و در سازمان جنگل ها مدلای در واقع مدیریتیش کمی با هم متفاوته. چون برای اینها اگر هم روزی قرار شد این دو سازمان با هم ادغام دارن، حالا پیرو همون بحث مجدد یک پارچه محیط زیست و منابع طبیعی، به نظر من باید حتما خیلی روش کار بشه، رو تمام تمامی جوانب و ابعادش حتما باید سنجیده بشه. یه وقت یه کاری نکنیم که بیشتر به ناپایداری محیط زیستمون و منابع طبیعیمون بخوایم حالا کمک بکنیم.
انشاءالله که با مطالعه دقیق زنده باشید، انشاءالله که با مطالعه دقیق این اتفاق بیفته و بعدها پشیمان نشیم از هر اقدامی که میکنیم و یا هر تصمیمی که میگیریم. خیلی متشکرم.
اصلا خدا رو شکر کنسل شده این ماجرا و حالا امیدوارم اگر روزی قرار شد مجددا پیش داده بشه حتما همه جوانب سنجیده بشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما خانم رفیع.
زنده باشید، شما دعوتتون
سلامت زنده باشید، خدا نگهدارت، خدا حافظ. در خصوص اقدام ادغام محیط زیست و منابع طبیعی، موضوعی که مدت هاست مطرحه اما هنوز هیچ اقدام عملیاتی یا هیچ تصمیم جدی در خصوصش گرفته نشده، گفتگو کردم با خانم سمیه رفیع، رئیس فراکسیون محیط زیست. خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و شنونده برنامه بدون خط خوردگی. تا فردا شب هولوش ساعت 19 هفت شب که باز هم کنارتون باشیم. شما رو به خدا میسپارم، ارادتمند شما حمید عبیری.
پایلام این ساعت 20 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم،
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی، شما الان من بگید کدوم بحث مهم.
یک
پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.